شنوندگان گرامی، مهمان امروز رادیو بین المللی فرانسه فرهیخته است که خواندن و مطالعه جدی را از سالهای خردی آغاز کرده و حالا که به 78 سالگی رسیده میتوان گفت 7 دهه از عمر خود را به خواندن و نوشتن به صورت جدی پرداخته. حاصل این مطالعات و نوشتنها آثار بسیاری شده است از تألیف و ترجمه در زمینهای مختلف علوم اجتماعی و سیاسی، فلسفه مدرن، زبان فارسی، نقد ادبی و عرفان ایرانی. او را همچنین با واژگانی میشناسند که به فرهنگ علوم انسانی در زبان فارسی افسوده است. واژه‌هایی چون گفتمان، همه پرسی، آرمان شهر، هرزنگاری، درس گفتار. دانشنامه سیاسی که او تدوین کرده هم از جمله کتاب‌های مرجع درباره تعریف واژگان سیاسی است. اما تألیفات او به همین حوزه ها ختم نمی شود. اگر بخواهیم نمونه ای از آثار او را نام ببریم، می توان به ترجمه چند اثر از نیچه، از جمله چنین گفت زرتشت او، ترجمه بخشی از تاریخ فلسفه، کتاب های بازاندیشی زبان فارسی، زبان باز، ما و مدرنیت و همچنین عرفان و رندی در شعر حافظ اشاره کرد. بله شنوندگان عزیز، داریوش آشوری، نویسنده و مترجم ساکن پاریس، امروز مهمان ماست تا از او بیشتر درباره خودش بشنویم. خیلی خوش اومدید آقای آشوری.
متشکرم. بس
آقای آشوری، از همین مقدمه شروع میکنیم، اینکه شما در حوزه‌های مختلف کار کردین. قبلا از شما شنیده بودم که میگفتین طبیعتم بی‌اعتنا به پسند و ناپسند زمانه بوده و خب در گذشته شما که مطالعه کنیم میبینیم که حالا بجز رشته‌های مختلف علوم انسانی که در اونها کار کردید، مثلا ادامه تحصیل در سطح دکترا رو ناتموم گذاشتید، کار اداریتون رو تغییر دادید، به لغتنامه دهخدا رفتید. همه اینها به نظر خودتون از همین روحیه نشأت میگیره؟
بله بدون شک. در حال من انگیزه های فردی، اون چیزی که خود به اصطلاح حالا بگم توی گیومه دلم میخواد، در واقع بیشتر پیروی کردم، ولی این دلم میخواد در این حال بی منطق هم نبوده و خودسرانه هم نبوده، بلکه توجه به بعضی مسائل که شاید دیگران اونقدر بهش توجه نداشتن. خب من به زبان فارسی خیلی علاقمند بودم از کودکی و خب به خاطر اینکه خیلی هم اهل خوندن بودم و ذوق زبانی داشتم و خب از خیلی نوجوانی در واقع تسلطی به این زبان پیدا کردم و بعد هم توجه پیدا کردم به کمبودهای مسائل این زبان. مثلا من از همین کلاس هشتم دبیرستان بود یادمه که به ما کیلو دمنه نصرالله منشی رو درس میدادن با همون نثر مصنوع و اون آب و تاب هایی که تو نثر سنتی سراغ دارید، و من از همون زمان متوجه بودم که مقدار زیادی مشکل اینجا هست و بیهوده و مقدار زیادی بسیار لغت اینجا به زور چپوندن توی بستر زبان فارسی که هیچ ضرورتی نداره. و بعد ما این کتاب رو بایستی به عنوان آموزش زبان فارسی یاد میگرفتیم و این روحیه بسیار سنجشگر یا نقدگر در من از خیلی نوجوانی بیدار شد و اینکه خب چگونه میشه این زبان رو پالایشش داد. هرچه البته جلوتر آمدم و خب هم سوادم بیشتر شد، سنم بالاتر رفت و تجربه‌ام بیشتر شد، بعد متوجه مسائل اساسی توی حوزه زبان شدم و از جمله یکی از شانس‌های زندگانی من این بود که در سن خب خیلی جوانی، در سن 22 سالگی، من در مؤسسه فرانکلین در پروژه دایره معارف فارسی زیر نظر درخشان‌ترین آدم نسل قبل ما، ما غلام حسین مصاحب، استخدام شدم و کار کردم و از طریق او من متوجه کمبودهای اساسی زبانی ما در حوزه زبان علمی شدم و همه اینها باعث شد که خب من تمام اون چیزی که خونده بودم و اندوخته بودم و در حافظه داشتم از فارسی سعدی و حافظ و فردوسی و غیره و غیره متون گذشته رفت رفته بتونم به کار بیاندازم در زمینه گسترش دامنه زبان فارسی امروز و همچنین بازسازی و سلامت بخشیدن به این زبان، روشن کردن این زبان به نحوی که بتونه از عهده نیازهای ما در این دوران مدرن به اصطلاح بر بیاد. در نتیجه این زیگزاگ رفتن ها خیلی هم زیگزاگی نبوده، یک جهت کلی داشته و اون حساسیت ما به مسائل فرهنگی تاریخی ماست که حالا بخشش اون مسائل جامعه ما به عنوان جامعه جهان سومی و توجهاتی که من به این مسائل داشتم و مقاله هایی که نوشتم و تحلیل هایی که کردم، همه اینها در مجموعش در این حال یک پروژه است، پروژه‌ای که یک آدمی در حد توانایی خودش سعی کرده که به عنوان خدمتی در این حال به جامعه و زبان خودش انجام بده.
به نظر میاد این روحیه تن ندادن به پسند زمانه در گرایشات سیاسیتون هم تأثیر داشته. مثلا شما بعد از 28 مرداد 1332 به حزب توده میپیوندید، بعد از یه مدتی عضو نیروی سوم میشید.
بله، اینها هم هست که من به هر حال هیچ وقت دنبال خط زمانه و اونجا که پسند زمانه بودی به اون صورت نبودم و به هم دلیل هم مسائل مشکلات هم کم نداشتم، چون وقتی شما خیلی در خط زمانه نیستید کلی هم علیه شما احساسات برمی انگیزه، کلی علیه شما هر شبت که توهمات و حالا بناوین دیگری می شود گفت برمی انگیزه که تحملش هم گاهی سخته، ولی به حال من این روحیه رو داشتم که راه خودم رو رفتم. من خیلی زود متوجه شدم که راه کمونیسم یک بن‌بست است و این رو من وقتی هم متوجه شدم که در 1958 گمان هم بود که بعد از 1958 روسا آمدن و مجارستان حمله کردن به مجارستان و بوداپست رو گرفتن و تانکای روسی آمدن توی خیابون علارغم مردمی که خب برای آزادی سرزمینشون قیامی کرده بودند و من متوجه شدم که نه اینجا یه جای کار خرابه. و بعد اون گزارش معروف خروشچف پلنوم یا به مجمع عمومی به سر احزاب کمونیست که بر ضد استالینیسم وقتی منتشر شد دیگه خب برای من روشن شد که اونجا چه میگذره. در نتیجه آمدم با گروهی که انشعابی از حزب توده بودن، 10 سال قبل از اون انشعاب کرده بودن در راه یک نوع سوسیالیسم ملی مصدقی رو طی می‌کردند، یعنی نیروی سوم که بعد هم عنوانش رو جامعه سوسیالیست ها به رهبری خلیل ملکی، من پیوستم به اونها که در واقع همین خط سوسیالیسم ملی بود. و بعد دیگه خب به دلیل سرکوب هایی که رژیم شاه کرد از جریانات ملی، از جبهه ملی و همین به حال طیف کلی مصدقی ها که مثلا نهضت آزادی مهندس بازرگان هم جزش بود و جامعه سوسیالیست های ما که البته همیشه معروف به نیروی سوم بود، همه رو به حال تعطیل کردن عملا و مدتی هم رفقای ما رو گرفتند و زندانی کردند. و ما در نتیجه بعد از سال 1344-45 دیگه عملا ممکن نبود فعالیت سیاسی. و بعد هم من هم علاقم بیشتر به ادبیات و فلسفه و این مسائل بود و دنیای سیاست رو تنگ می دیدم برای خودم.
البته به نظر میاد سیاست شما رو رها نکرده بوده، به خاطر اینکه تا اونجا که من میدونم شما با نشریات خب سالها قبل از انقلاب همکاری میکردید، ولی یه دوره ممنوع القلم هم شدید.
بله درسته، یعنی به حال دیدگاه انتقادی خودم رو نسبت به ساختار قدرت در ایران و مسائلش داشتم و به حال من همچنان میتونم بگم که یک مصدقی وفادار موندم و به همین خاطر هم بله مثلا من از سال 1349 ممنوع القلم شدم تا 1356 که اوضاع به هم ریخت و دیگه ممنوع القلم از بین رفت، من به صورت تو لیست ممنوع القلم ها بودم.
چرا؟
به خاطر اولیش به خاطر یک مقاله‌ای بود به اسم دولت در جهان سوم که توی مجله جهان نو چاپ شد. اون مقاله که منتشر شد، البته قبلش هم از سال مثلا 40-41 که من شروع کردم مقاله نوشتن تو مجله فردوسی، اینها من تحلیل های سیاسی می نوشتم و مقاله های من به شدت سانسور می شد و یا به کلی گاهی اجازه نمی دادن یا مقدار زیادیش به حال زده می شد به دست سانسورچی ها. همیشه انگشت نمای دستگاه سانسور بودم. حتی یک نمایشنامه چینی من ترجمه کرده بودم از اپراهای سنتی چینی، این رو داده بودم به یادم به بهازین که سردبیر مجله کیهان هفته بود و گفتم که مجله ادب اون یه متن ادبی من داده بودم، ولی به این هم اجازه ندادن به خاطر اینکه کار من بود. و حتی من یادم بیه که یک قطعه از چنی گفت زرتوس رو به اسم درباره بوت نو، البته باز یه قطعه خیلی با روحیه آنارشیستی ضد دولت، این رو یه کسی می‌خواست یک جزوه‌ای منتشر بکنه، اومد از سراغ من که یک مطلبی از من بگیره، من اینو بهش دادم چاپ کرد. این رفته بود که اجازه بگیره از وزارت اطلاعات، اون موقعی که مسئول مطبوعات بود وزارت اطلاعات، حالا مسئول کار امنیتی نبود، کار رادیو و مطبوعات دستش بود. اونجا گفته بودن که بله ما این آشوری رو میشناسیم، اینا رو خودش مینویسه. و به حال اینجوری بود که اون دستگاه سانسور هم پاپگوش از یه کار شاعرها و داستان نویسها اینا رو کنترل میکرد، کار من از اون جهت که مقاله نویس بودم بیشتر زیر ضربین سانسور قرار داشت.
بعد از انقلاب مشکلی نداشتید برای همکاری با حالا نشریات یا چاپ کتاب هاتون؟
بعد از انقلاب خیلی چندان نخیر مزاحمتی نبود. یکی دو بار چرا یک چیزهایی گفتن، ولی عموما در کار نشر مزاحمتی من به کارهای من ندیدم. فقط یک بار یه دوره‌ای که خیلی دیگه سخت گرفته بودن، اون مجموعه مقاله من به اسم بازاندیشی زبان فارسی که قرار بود منتشر بشه مثلا ایرادی گرفته بودن، یا چند تا مثلا کلمه جمله رو اینا رو که عوض بکنیم، یه همچین در همین حدود.
آقای آشور، شما سال 64 فکر میکنم از ایران خارج شدید و به فرانسه اومدید. خیلی ها معتقدن که نویسنده اگر مهاجرت کنه ممکنه اثر بدی روی ادامه کارش داشته باشه. برای شما مهاجرت چه تأثیری روی کارتون داشت؟
والا نمیدونم، برای من زیاد تأثیری نداشت. برای که خب من مثلا نیومدم که فرض کنید که به فرانسه، گاهی من به انگلیسی نوشتم، مقاله نوشتم، ولی شوق من همش به زبان فارسی بود و کاری که روی زبان فارسی میکردم و کاری که روی حالا به عنوان همون کتاب بازاندیشی زبان فارسی، کار واژه‌سازی برای علوم انسانی و بعد همچنین نوشتن مقالات تحلیلی، نقد ادبی و غیره. و شوق من چون به زبان فارسی بود و من اینجا در واقع یه جور تو ایران خودم زندگی کردم و خب کار من هم در ایران منتشر میشد و من انتظارم نداشتم که مثلا در عالم فرنگی اینجا بتونم کاری بکنم که خیلی مثلا کارستان باشه. طبیعتا این زبون ها خب میتونستم فرض کنید که به انگلیسی بنویسم، یا شایدم کوشش میکردم به فرانسه هم شاید میتونستم بنویسم، اما آنچنان شوقی در من بر نمیانگیخت که کار کردن با زبان فارسی و گسترش دادن زبان فارسی و همه اون کاری که من به حال کردم در طول این سالها دیگه. مثلا من که فرهنگ علوم انسانی، من میدونید که حدود 30,000 واژه علوم انسانی رو در بر داره که در چند صد، دست کم چند صد، اگه نگم 2,000-3,000 چند صد واژه‌اش به کلی تازه است در حوزه قلمرو زبان فارسی. و الان یه مقدار زیادیش هم جزء بستر زبان فارسی تو حوزه زبان‌های زبان علمی و حتی توی حوزه زبان علوم طبیعی هم، کار که زبان علوم پزشکی، علوم مهندسی، اینا هم من دیدم که روی اینترنت من میتونم اینا رو چک بکنم، دیدم که اونجاها هم رفته نفوذ کرده. بنابراین شوق من به این بود و در نتیجه برای من خیلی فرقی نمی‌کرد که من در ایران باشم یا در خارج از ایران، بخصوص اینکه خب الان دیگه اینترنت و این وسایل هم خیلی امکانات ارتباطی رو زیاد کرده و حتی فرض کنید که کنترل کردن لغت‌ها روی اینترنت خودش یک کمک خیلی بزرگی است.
از زبان فارسی و تاکیدتون روی این زبان گفتید و توجه ویژه‌تون به این زبان، زبان فارسی نسل جدید رو شما چطور می‌بینید؟
خب طبیعی است که من خب مقدار زیادی از این کارها رو ندیدم، ولی اون مقداری که من دیدم خب طبیعی است که اولا با تغییر و تحول فضا و نسل و اینها زبان‌ها هم شروع می‌کنن به تحول پیدا کردن و بعد هم نسل‌های جوان‌تر، اونهاشون که جرأتی و شجاعتی دارند و اینها، شروع میکنن که تجربه های تازه کردن و بعد هم حتی کاری که خود من کردم، چه نه فقط از لحاظ واژه سازی، از لحاظ پیشنهادهایی که من روی کار به اصطلاح زبان نگاره فارسی یا به اصطلاح قدیمتر رسم الخط فارسی کردم، دیدم که خیلی برای خیلی از جوان ها مدل شده. و البته خب یه عده زیادی هم هستن که سواد چندانی ندارن یا انضباط چند فکری چندانی ندارن، پرت و پلا هم می‌نویسن، اما در مجموع به نظر من خیلی بهتر شده. من این بعضی مجله های ایران که میاد به دستم میرسه از همین نوع مثلا نگاه نو یا فرض کنید که مثل بخارا یا مثل مهرنامه یا مثل اندیشه پویا و امثال اینا، خب می‌بینم توشون خیلی از این نسل جوان خیلیشون پخته‌تر، بهتر می‌نویسن یا منابع فکری خیلی بیشتری دارن و الان خب سواد عمومی اونایشون که گجویا و کوشا هستن، سواد عمومیشون خیلی بهتره. مثلا در زمان ما، در نسل خود من، وقتی من دانشگاه میرفتم، من دانشجوی دانشکده حقوق در دانشگاه تهران بودم، من جز شاید 3-4 تا معدود دانشجوهایی بودم که مثلا انگلیسی بلد بودم که مثلا مجله تایم بخونم یا کتاب بخونم به زبان انگلیسی، و بقیه کسی زبان انگلیسی نمیدونست اساسا. ولی الان کسانی که زبان انگلیسی میدونن کم نیستن و عده زیادیشون هم خب اومدن خارج تحصیل کردن. توی کارهای چیز من میبینم نسل جوان دانشگاهی ما توی حوزه علوم انسانی، خب بعضیشون چهرهای خیلی خوبی هستن، از همین گفتگوهایی که باشون میشه و مقاله هایی که ازشون دیده میشه، من یا دست من به حال رسیده و من خوندم، بعضیشون بسیار خوبن. یعنی برخلاف این عادت دائمی ما که هی قرب میزنیم که نه مثلا که همه چیز روز به روز داره خرابتر میشه، به نظر من اینطور نمیاد. در مجموع یه جور جرأت و شجاعتی هم پیدا شده برای تجربه های تازه و خود من هم به حال یکی از کسانی بودم که در این جهت حرکت کردم و شاید هم برای یه عده مدل بودم و میبینم که هستم.
آقای آشوری، به عنوان در واقع سوال آخر، یک مجموعه ای تهیه کردم از افراد یا کلماتی که دوست دارم نظرتون رو در مورد اینها برامون بگین. کسانی که احتمالا شما میشناختید و باشون ارتباط هم داشتید. خلیل ملکی.
خلیل ملکی رهبر ما بود در نیروی سوم و من کلاس ششم دارالفنون بودم، ششم ادبی، که یکی از هم کلاسی های من از نیروی سومی های قدیمی بود. من از طریق او آشنا شدم و البته من پیش از اون هم میخوندم نشریاتی که اونا گاه به گاه منتشر میکردن، نبرد زندگی رو و بعد هم شد علم و زندگی. و من خیلی زود این مرد رو همون جلسه اول که دیدم خیلی شیفته شدم. خیلی آدم جذابی بود، خیلی به اصطلاح کاریزماتیک بود، فرمند بود به اصطلاح، و به اصطلاح انسان شریف، بسیار درست، بسیار متفکر یکتایی بود در نسل خودش و یکی از کسایی که من از او خیلی چیزی آموختم و مدل زندگی و رفتاری برای من بود. در جوار مثلا غلام حسین مصاحب که در دارالفنون معرف فارسی من شاگردیش رو کردم، و خلیل ملکی هم یکی از همونها بود.
جلال آل احمد.
جلال آل احمد هم من اول بار خونه ملکی دیدم، قبلا میخوندم مقالاتش رو و خیلی هم خوشم میومد از سبک و قلمش و اینا. خودش هم دیدم خیلی خوشم اومد، یکی دو تا مقاله من نوشتم راجع بهش. حالا غیر از نقد غربزدگی یه خاطراتی هم ازش نوشتم از برخورد خودم با او. اون هم آدم کاریزماتیک و خیلی جالبی بود، اگرچه از لحاظ فکری هیچ گونه پختگی دیده نمیشد درش. من در همون وقتی که کتاب غرب زدگی رو منتشر کرد، خود من در دانشگاه یه مقداری میفروختم نسخه هاش رو، ولی همون موقع که من خوندم دیدم که خیلی کار اشکالات داره از لحاظ اطلاعات تاریخی، جغرافیایی، منطق کار و غیره، که اولین مقاله نقد غرب زدگی رو من نوشتم. ولی به هر حال همیشه برای من آدم جالبی بود، هنوز هم خاطرش برای من خاطره دلانگیزی است و من هیچ وقت ازش بدم نیومد.
بهرام بیضایی.
بهرام بیضایی رو من در کلاس ششم ادبی دارالفنون با هم آشنا شدیم، هم کلاس شدیم و از اونجا خیلی به هم نزدیک شدیم، چون خیلی علاقه مشترک داشتیم تو ادبیات و هنر و اینها، و او همیشه دوست خیلی نزدیک و صمیمی من بود و الان هم دیگه بعد از شاید حدود 60 سال هنوزم با هم رفیقیم، هنوزم با اینکه از هم دوریم ولی گاهی ارتباط تلفنی داریم و من از او خیلی چیز آموختم. او در حوزه سینما و تئاتر از هم نوجوانی، همون موقع که ما 18 19 ساله بودیم، اطلاعات فراوان داشت و خیلی هوشمندانه نگاه میکرد به اینجور مسائل و من از او به حال تو این زمینه ها هم خیلی چیز آموختم.
زین العابدین مؤتمن.
زین العابدین مؤتمن معلم ادبیات ما بود در مدرسه البرز و بعد هم در مدرسه دارالفنون. من بعد رفتم دارالفنون، معلم یگانه ای بود، واقعا معلم یگانه ای بود و من یکی از کسایی که روی من خیلی تاثیرگذار بود و از جمله در واقع تحریک کننده و تشویق کننده من به نویسندگی بود، زین العابدین مؤتمن بود. با اینکه من خیلی شیطنت میکردم گاهی از دست من که گاهی هم شاید کلافه میشد، ولی همیشه خیلی هم علاقه به من علاقه من بود. یعنی اون همیشه به شاگردایی که درشون یه چیزی میدید غیر از شاگرد معمولی درس خون توجه داشت. بعدا هم به حال یه جور رابطه دوستانه با او داشتم و گاهی هم میرفتم خونه قدیمیش که تو محله پامنار بود و خونه جدش مثل که ملک الشعرای سبا شاید بود مثلا به ارث رسیده بود، اونجا من باهاش میرفتیم دیدارش. به خونه خیلی زیبای خیلی سنتی قدیم خیلی باحالی بود و انسان بسیار شریف، معلم درجه یکی بود.
حالا از اشخاص بگذاریم. انقلاب 57.
انقلاب 57 هم به هر حال انقلابی بود که همه ما درش شرکت داشتیم و به هر حال رژیم شاه وضع رو به یه بنبستی رسونده بود که به نظر می رسید که دیگه هیچ راه حلی نداره. با اینکه من مال جریان سیاسی بودم که خب دیگه تعطیل شده بود، ملکی فوت کرد و دیگه جریان سیاسی در کار نبود. ما البته گاهی رفقای قدیم همدیگه رو می دیدیم اما دیگه فعالیت سیاسی به اون صورت نداشتیم. اما جریان انقلاب خب تدریجا که پیش آمد، همه به حال با یک نوع همدلی بهش نگاه می‌کردن، از جمله خود من. خب من در طول این سال‌ها هم همواره به عنوان نویسنده تا اونجا که امکان داشت کار فعالیت، اگر می‌شد اسمش فعالیت سیاسی گذاشت، ما در راه آزادی قلم و اینها هم کار میکنیم. کانون نویسندگان رو اولین اعلامیه کانون نویسندگان رو من نوشتم، عضو انتخاب شده اولین هیئت دبیرانش بودم و بعد هم اعلامیه های کانون اینها رو من همیشه امضا میکردم. و این خاطر هم اواخر رژیم شاه من از کار معلق کردن. من در سازمان برنامه کارمند بودم، کارشناس بودم، منو معلق کردن از کار. و به هر حال ما به انقلاب با سمپاتی با همدلی نگاه میکردیم و من البته یه چیزی هم در این میدیدم که حالا اگر بگم به حال به عنوان یه جور خودستایی تلقی میشه و فعلا نمیگم.
مهاجرت
هم به هر حال کنده شدیم. من در عهد جوانی که سن دانشجویی و اینها شاید تنبلی کردم یا به هر حال امکانات مادی هم البته نداشتیم به اون صورت که بیام اروپا درس بخونم و اینها، و هم دانشگاه تهران رفتم و درس خوندم و اینها. و بعد هم دیگه وقتی که جریان مهاجرت پیش آمد، مثل هر جریان مهاجرتی چند سال اولش، به خصوص وقتی که من اینجا مشکلات داشتم، پسرم بیمار بود و مشکلات مادی، و البته دوستان پیشنهاد میکردن به جریانات سیاسی که بیایم جز اینجا، مثلا خب پول ها بود، و ولی من هیچ وقت راضی نبودم و دلم نمی نشست رفتن از اینجور امکانات استفاده کردن. با شرایط مشکلات مادی خیلی سختم درگیر بودم. یه مدتی هم با خانواده یه تجربه کسب و کاری هم را انداختیم در پاریس، یه مغازه یه رستوران ایرانی رو انداختیم که کار موفقی نبود به هر حال، چون کار ما نبود، ولی مجموعا تجربه خوبی بود. به هر حال فرنگستون رو من دیدم. من مدرنیته رو که بهش حساسیت داشتم و کنجکاو بودم و حتی در همون زمان که در ایران بودم دربارش چیزهایی می نوشتم، از نزدیک تونستم بیشتر تجربه کنم و ببینم.
آیا شوری، همطور که اشاره کردید شما در مورد مدرنیته زیاد نوشتید و صحبت کردید، رابطه انسان ایرانی امروز رو با مدرنیته چگونه تعریف میکنید؟
بله، اون چیزی که میخواستم بگم که نگفتم بهتون مربوط به همین قضیه است. یعنی من در همون اول انقلاب میدیدم که ما این یک جهش بزرگ داریم میکنیم به طرف مدرنیته در واقع، و من این رو اون زمان هم همون اوائل میدیدم که در واقع ما داریم از یه زمین تاریخی کنده میشیم، اگرچه ظاهرش این است که میخوایم برگردیم به گذشته و اون به عالم سنت و اینها، ولی من میدیدم که این غیر ممکنه. و به همین دلیل جامعه ایرانی در طول این 37 سال به هر تلاطم های عظیمی رو گذرونده، ولی میبینیم که یعنی کمابیش هر آدمی که کمی هوشیار باشه و دنبال بکنه به راحتی میتونه ببینه که چقدر تحول از عمقی در جامعه ایران پیدا شده در جهت مدرنیته. یکی از وجوه بسیار اساسیش مسئله خانم‌ها، زن‌ها و نقش زن‌هاست که بسیار نقش فعال مرکزی پیدا کردن در جامعه ایرانی، و اینا خودش از نشانه‌های رشد مدرنیته است در ایران.
آقای داریوش آشوری، از اینکه در برنامه امروز رادیو بین‌المللی فرانسه شرکت کردین بسیار از شما سپاسگزارم.
منم از سرکار سپاسگزاری می‌کنم.